ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. شورای امنیت ملل متحد با اتفاق آرا از طالبان افغان خواستار شد که به روند صلح بپیوندند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
در خط خبرها، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیروزش از طالبان مسلح خواسته تا با پروسه صلح یکجا شوند. منشی عمومی ناتو میگوید با شورای مشترک روسیه در مورد امنیت افغانستان صحبت خواهد کرد. با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید گرد همایی میان او و همتایان ترکی و ایرانیش درباره سوریه پس از امروز در مسکو ادامه خواهد یافت. تفصیل خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیروزش از طالبان مسلح خواسته تا با پروسه صلح یکجا شوند. تادمچی یمامتو نماینده سازمان ملل برای افغانستان در سخنرانی برای اعضای شورای امنیت این سازمان گفت که با جنگ چیز به دست نمی آید و باید همه گروه های دخیل در بحران افغانستان مذاکرات بدون قید و شرط را بپذیرند. در این نشست محمود صیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که نیروهای امنیتی افغان تابستان سخت را پشت سر گذشتندند. آقای صیقل افزود که توانایی های نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با گذشته خیلی ها بهتر شده است.
از دیدگاه امنیتی نیروهای مسلح ما در ماهای گذشته تواناییشان را با دفع حملات در ولایت‌های مختلف ثابت کردند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 15 عضو دارد که آنها به صورت عمومی در نشست دیروزشان روی تحکیم صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. منشی عمومی ناتو میگوید با شورای مشترک روسیه در مورد امنیت افغانستان صحبت خواهد کرد. ینس استولتنبرگ دیروز دوشنبه پس از نشست اعضای شورای ناتو روسیه در یک پیام ویدیویی گفت که در نشست بر ادامه همکاری با نیروهای امنیتی افغان تاکید شده است.
ما
درباره وضعیت امنیتی افغانستان و خطر تروریسم در منطقه گفتگو کردیم. حمایت از نیروهای امنیتی افغان برای برقراری امنیت افغانستان خیلی مهم است. ناتو و دوستان ما برای آموزش و حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغان این کار را خواهند کرد. ناتو در حال حاضر مأموریت حمایت قاطی را در افغانستان پیش می‌برد که هدف آن آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای امنیتی افغان است. مسئولان امنیتی ولایت کندز تایید می‌کنند که 3 تن از کارمندان کمیته صلیب سرخ از سوی ربایندگان رها، اما 1 تن آنان که تبعه خارجی است تا هنوز آزاد نشده است. مسعود لااکبری سخنگوی زون 808 اسپینزر در کندز و رادیو آزادی می‌گوید ربایندگان 2 کارمند و راننده این کمیته را امروز رها کردند، اما روشن نیست که چرا 1 کارمند دیگر آن را در بند نگه داشتند. 1 روز پیش از این سخنگوی کمیته صلیب سرخ به رادیو آزادی گفته بود که ربایندگان 1 کارمند این کمیته را در کندز ربودند. تا حالا علت این رویداد مشخص نشده است. به گفته وی گروهی از کارمندان کمیته صلیب سرخ از کندز به سوی مزار شریف در حرکت بودند که موترشان از سوی افراد مسلح توقف داده شد. تا حالا مسئولیت ربوده شدن کارمند این کمیته در شمال افغانستان را کس یا گروهی بر عهده نگرفته است. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومتداری خوب تاکید می‌کند که با جلوگیری از وارد شدن ادویه بی‌کیفیت باید زندگی میلیون‌ها تن را از مرگ در کشور نجات داد. احمد ضیا مسعود امروز در نشست خبری زیر نام غنی‌سازی مواد غذایی در کابل گفت:
کارا و وظایف و مسئولیت خصوصا بزرگ ملی است که باید ما سر این توجه جدی بکنیم، چرا مواد غذایی ارتباط مستقیم به حیات میلیون ها انسان جامعه ما داره. اگر خدای نخواسته در قسمت غفلت صورت بگیره، واقعا که ما باز مسئولیت های خود به شکل درست نمیتونیم که انجام بدیم.
آقای مسعود وزارت صحت عامه را بر جلوگیری از واردات مواد خوراکی و ادویه بی‌کیفیت به افغانستان مسئول می‌داند و تاکید می‌ورزد تا هنگامی که نظارت جدی از بنادر افغانستان صورت نگیرد، واردات مواد خوراکی و ادویه بی‌کیفیت به کشور ادامه خواهد یافت.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته یک گردهمایی میان او و همتایان ترکی و ایرانیش درباره سوریه پس از ترور سفیر این کشور در ترکیه امروز در مسکو ادامه خواهد یافت. اندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه هنگام اشتراک در یک نمایشگاه عکس‌های هنری از سوی یک نفر به ضرب گلوله کشته شد. مرد مهاجم سپس از سوی پلیس از پا درآورده شد. سرگی لاوروف گفت ما یقین داریم کسانی که این جنایت وحشیانه را انجام داده تلاش می‌کنند روند عادی سازی روابط روسیه و ترکیه را منحرف سازند. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز چنین اظهارات درباره این رویداد داشته است. مقامات ترکیه گفتند که حمله کننده یک پلیس ضد آشوب به نام مولود میرت آلتینتاس بود که 22 سال عمر داشت. 4 فرد دیگر به ارتهاب به ارتباط این قتل بازداشت شدند. هیئت انتخاباتی آمریکا انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور این کشور را نهایی ساخت و فشار برخی از دموکراتان در لحظات اخیر برای زیر تاثیر قرار دادن اعضای این هیئت را رد کرد. پیروزی او با کسب 304 رای کالج‌های انتخاباتی دیروز نهایی شد. آقای ترامپ گفت من از همه آمریکایان که به گونه وسیع به من رای دادند و مرا رئیس جمهور آینده کشور انتخاب کردند تشکر می‌کنم. او گفت برای آینده آمریکا سخت کوشش خواهد کرد. پلیس برلین میگوید در نتیجه تصادم یک موتر لاری در بازار مزدحم جشن کریسمس که شب گذشته در این شهر رخ داده است، حداقل 12 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. مقامات آلمان گفتند این یک حمله قصدی به نظر می رسد، اما بررسی ها هنوز ادامه دارد که روشن گردد این چگونه حمله بوده است. پلیس یک شخص را که گمان می رود راننده این لاری بوده باشد، در نزدیکی این بازار بازداشت کرده است. آژانس خبری آلمان به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که فرد بازداشت شده احتمالاً به حیث پناهنده از افغانستان یا پاکستان به جرمنی رفته است. یک تلویزیون پولند گزارش داده موتر لاری که در این حمله مزنون مورد استفاده قرار گرفته بود از یک شرکت پولندی خریداری شده است. و اتحادیه اروپا تحریم‌هایش بر روسیه برای شش ماه دیگر تمدید کرد. تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا این توافق را به خاطر مداخله‌های مسکو در امور اوکراین تصویب کردند. شورای اروپا رسماً اعلان کرد که هفته گذشته تمامی رهبران کشورهای عضو به تمدید تحریم‌ها علیه روسیه توافق کردند. در خبرنامه شورای اروپا همچنان گفته شده که تحریم‌های اقتصادی بر روسیه تا 31 جولای سال 2017 میلادی بالای روسیه برقرار خواهد بود. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم سلطان محمد سرور همراه باشید.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. شورای امنیت ملل متحد از طالبان افغان خواستار شد که به روند صلح بپیوندند. ریاست محابس افغانستان میگوید آشوبی که شب دوشنبه در زندان مرکزی پلچرخی برپا شده بود خاموش و پایان یافت.
یک تعداد که از اینجا تجلیل کردن دیگر محبوسین که وابستگان از واسن یا جنگای هم پیمانان شدن یا بحانه گرفتن که گویا وارد دوباره به بلاک ما انتخابت نظر یا زمان اتساق و این بحانه را شاید برای انداخته باشن گویا حبس ما تکمیل شده و ماریخانه داشت.
مقامات افغان میگویند با از بین بردن کارخانه های مواد مخدر در ماه های اخیر به منابع مالی مخالفان مسلح دولت ضربه وارد کردند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از اختطاف یک کارمند خود در شمال افغانستان خبر می دهد.
و یک کارمند مرد از همکار ما را با خود بردن و سایر همکار ما را رها کردن. در مورد مسئولیت همکار ما جدن نگران هستیم.
و در یک گزارش مفصل دیگر می شنوید که شمار زیاد از خانواده های فقیر و بیجا شده در جوزجان با مشکلات زمستان دست و پنجه نرم می کنند.
کسانی که در جنگ فرار کرده آمده در ولسوال پشتپا در ولسوال دازاب خودت هم خبر داری دیگه دولت باشه گوش کنه صدای ما بشنوه.
رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. مرور به مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل نیز خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد یک صدا از طالبان و مخالفان دیگر مسلح حکومت افغانستان خواستند که اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند. در نشست دیشب که در نیویورک برگزار شد، تمامی 15 عضو شورای امنیت به حمایت دوامدار سازمان ملل متحد از افغانستان تأکید کردند. در این نشست نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که بحران این کشور راه حل نظامی ندارد و باید از راه مذاکره حل و فصل شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نخست برف‌های نماینده این سازمان برای افغانستان گوش شدند و سپس از سخنان وی حمایت کردند. تاتامیچی یوماماتو در اظهاراتش تمامی طرف‌های دخیل در بحران افغانستان را به مصالحه فراخواند. یوماماتو گفت که صلح در افغانستان به نفع تمامی منطقه است و جنگ بی پایان نمی‌تواند بحران افغانستان را حل کند. صلح و ثبات افغانستان تنها برای بهبود وضعیت این کشور نیست، بلکه کشورهای منطقه چه از لحاظ امنیتی و چه از نظر اقتصادی از این بهره می برند. من از سوی همکاران منطقه‌ای تشویق شدم تا افغانستان را در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و تقویت منابع انسانی همکاری کنیم. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفت که با جنگ چیز به دست طالبان نمی آید و آنها باید مذاکرات بدون قید و شرط را بپذیرند. تاتامیچی یوماماتو همچنان از تمامی افغانها خواست تا اختلافهایشان را کنار بگذارند و کشورشان را بسازند. پس از اظهارات وی، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با گذشته تقویت شدند. محمود سایقل افزود که از یک سو تلفات و مصارف نیروهای بین المللی در افغانستان کاهش یافته، اما در عین حال نیروهای امنیتی افغان تابستان سخت را پشت سر گذاشتندند. آقای سایقل بار دیگر با سرکوب تروریستان در بیرون مرزهای افغانستان تاکید کرد.
In the calendar of the Taliban and that of their supporters in our neighbor.
بر اساس تقویم طالبان و حامیانشان در همسایگی ما، حالا پایان آنچه آنها فصل جنگ می‌دانند دانسته می‌شود. بسیاری از ملیشه‌های طالبان به مدرسه‌ها در پاکستان باز می‌گردند و خود را برای فصل آینده جنگ آماده می‌سازند.
And to refuel for the next fighting season.
اما نماینده پاکستان در این نشست گفت که تمامی پناهگاه‌های شورشیان به افغانستان منتقل شدند. نویل مونیر شارژ دافیر پاکستان در سازمان ملل متحد همچنان افزود که کشورش به صلح و ثبات در افغانستان متحد است، اما وی اتهام‌ها مبنی بر حمایت کشورش از تروریستان را نپذیرفت. پس از عملیات موفقانه ما به نام ضربه از پناهگاه های تروریستان در واقع به افغانستان منتقل شده، چیزی که از سوی جامعه بین المللی هم به صورت گسترده از آن قدردانی شد. در مورد تدابیر مرزی، چیزی که پاکستان همواره روی آن تاکید دارد همین است که باید با تحرکات در سرحدات مبارزه شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر 15 عضو دارد که امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی و آنگولا، مصر، ژاپن، مالیزیا، ونزوئلا، یوروگوئه، سنگال، اسپانیا، نیوزیلند و اوکراین اعضای انتخابی هستند که همساله تعیین می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست محابس افغانستان میگوید آشوبی که شب دوشنبه در زندان مرکزی پلچرخی برپا شده بود خاموش و پایان یافته است. قبل از این رسانه‌های اجتماعی عکس‌های تعداد از زندانیان را به نشر رساندند که در اعتراض به عدم رهایی پس از تکمیل میعاد حبسشان لب‌های خود را دوخته بودند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک مقام ریاست محابس افغانستان میگوید پس از آشوبی که در زندان مرکزی پل چرخی اتفاق افتاد و محل بود و باش تعداد از زندانیان تغییر تبدیل شد، شاید شماری از زندانیان به بهانه اینکه میعاد عفوشان تکمیل و تا هنوز رها نگردیدن دست به اعتصاب زده باشند. هرچند جنرال حبیب رضوانی رئیس دفتر محابس در صحبت با رادیو آزادی از اعتصاب زندانیان که میعاد عفوشان تکمیل شده و تا هنوز رها نشدند انکار کرد، اما گفت که مطابق قانون و مقررات افغانستان شماری از زندانیان مربوط به جرایم امنیت داخلی با وجود تکمیل میعاد تعیین شده عفوشان بنابر نگرانی های امنیتی باز هم تا ارائه تضمین رها نمی شوند. از این پیش عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان و رعایت نکردن حقوق آنان در زندان های افغانستان همواره یکی از نگرانی های نهادهای دفاع از حقوق بشر بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز وزارت امور داخله و لوی سورنوالی افغانستان را از نداشتن نظارت درست و عدم رسیدگی به دوسیه های زندانیان که مدت عفوشان پایان یافته است و بی‌پروایی متهم می سازد. جنرال حبیب رضوانی رئیس دفتر محابس افغانستان در ادامه صحبت خود از وضعیت روز دوشنبه در زندان پلچرخی گفت:
یک تعداد که از تجدید کردن دیگر محبوسین که وابستگان از واسن یا زندای هم پیمانان شدن یا بهانه گرفتن که گویا وارد دوباره به بلاک ما انتخاب نه غیر از ما حساب ما بهانه را شاید برای انداخته باشن گویا حبس ما تکمیل شده مالیخانه باشن و این چنین کسی ها در محابس افغانستان وجود نداره. هر وقت هر محبوسین پره شد و سوی قطاره نهاری ها میشن.
رئیس دفتر ریاست محابس افغانستان تعداد آشوبگران را 50 نفر بیان کرد. قبل از این رسانه‌های اجتماعی در افغانستان عکس‌های تعدادی از زندانیان را به نشر رسانده که به عنوان اعتراض در ارتباط به عدم رهاییشان با وجود تکمیل میعاد عفو آنها لب‌های خود را دوختند. جنرال حبیب رضوانی افزود زندانیان این موضوع را بهانه کرده دست به آشوب زدند که اکنون پایان یافته است. آشوب زندانیان از یک شنبه تا شام دیروز ادامه داشت. دو سال قبل زمانی که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از زندان پلچرخی دیدن کرد و نهادهای عدلی و قضایی دستور داد تا به دوسیه های آنها به طور جدی توجه کند. گفته می شود صدها تن به جرم فعالیت های تروریستی، دزدی، قتل، قاچاق مواد مخدر و غیره از سالها به این سو در زندان های کشور به سر می برند. بسیاری از این زندانیان حتی به علت عدم بررسی و رسیدگی دوسیه هایشان بارهاست که دست به اعتصاب قضایی زده و خواستار رسیدگی به حقوقشان گردیدن.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشتم شد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت داخله افغانستان میگوید در ماه‌های اخیر با از بین بردن کارخانه‌های مواد مخدر به منابع عایداتی مخالفان مسلح دولت ضربه وارد کرده است. باز محمد احمدزی معین این وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در ماه جاری 44 کارخانه تولید مواد مخدر را در ولایت پکتیا از بین بردند و صدها تن مواد مخدر را سوختاندند که در نتیجه گروه‌های مافیایی میلیون‌ها دلار خسارمند شدند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید در جریان عملیات‌های بزرگ در ماه‌های اخیر توانستند ده‌ها کارخانه مواد مخدر را از بین ببرند که با این کار میلیون‌ها دلار گروه‌های مافیایی مواد مخدر خسارت دیدند. باز محمد احمدی معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در جریان ماه جاری 44 کارخانه تولید مواد مخدر را در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا توسط پلیس از بین بردند. به گفته وی از این کارخانه به ارزش 51 میلیون دلار 191 تن مواد مخدر کشف و حریق شده است. به گفته آقای احمدی این دستاورد تأثیر مستقیم بر منابع عایداتی طالبان مسلح دارد.
عملیات ها و این تأثیر مستقیم داره بالای عواید و منافعی که باندای مافیایی و طالبان از او به دست میاره. و این ضربه بزرگ است هم به قاچاقبرا و باندای خطرناک مافیایی در سطح منطقه که ورا کاملا ناامید میسازه که طالبان هم به این شکلی نیست که متضرر میشن. احتمال زیادی منافع زیادی از این به دست می آوردن یا مدت و دراز مدت آدم متوجه میشه که یا آسیبای شدیدی میبینن و در قسمت اجرای عملیات هایشان و فعالیت های اپراتیفیشان تأثیری بسازاید.
باز محمد احمدی از همکاری نیروهای خارجی در جریان این عملیات ها قدردانی میکند و میگوید همکاری نیروهای خارجی به خصوص نیروهای آمریکایی نسبت به گذشته در این بخش بیشتر شده است. این معینیت اخیراً 61 تن چرس را در جریان یک عملیات در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل نیز کشف و ضبط کرده است. پیش از این معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله اعلام کرده بود که در بخش تعقیب و بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدر آنان 11 تن از قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را تا حال بازداشت کردند. این معینیت ماه گذشته اعلام کرده بود که عملیات را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و بازداشت قاچاقبران آغاز می کنند. در همین حال عتیق الله مرخیل کارشناس مسائل نظامی در صحبت با رادیو آزادی هرچند دستاوردهای اخیر این معینیت را در بخش کاهش منابع عایداتی طالبان تاثیرگذار می داند، اما می گوید این معینیت توانایی این را ندارد تا کارخانه های تولیدی مواد مخدر را در ساحات زیر کنترل طالبان از بین ببرد. ساحات که زیر کنترل طالبان قرار دارد در آن ساحات این معینیت نمیتواند تا مراکز مواد مخدر و کارخانه های تولید مواد مخدر را از بین ببرد. کارخانه های مواد مخدر در چنین ساحات به قوت خود باقی است. اگر واقعا کارخانه های مواد مخدر از بین برود و منابع طالبان ضعیف شود، طبعا در جنگ تاثیر دارد.
جگره خوب مالی منابع اومده ولاده ده، جگره خوب اقتصاد ولاده ده.
آقای مرخیل همچنان میگوید بسیاری گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر در داخل دولت حمایتگر دارند. و
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 21 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را با هم ورق میزنیم. همکارم نسیم شفق برخی از این مطبوعات و روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان، تقویت و حمایت بخش های امنیتی و مشکلات موجود در این نهادها نوشتند. روزنامه سرخط در مطلب به نقل از مایکل کلیفلند، سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، نوشته است که رهبری نیروهای امنیتی به خصوص نیروهای اردوی ملی درست نیست. در مطلب به نقل از آقای کلیفلند آمده است که اگر در رهبری نیروهای اردوی ملی اصلاحات به میان نیاید و تجهیزات و مواد مورد نیاز درست برای آنها تهیه نشود، آنان در میدان جنگ درست نخواهند درخشید. سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تاکید کرده که در رهبری نیروهای اردوی ملی افراد قرار دارند که نمیدانند چی کنند و به گفته وی آنان این سخن را پیش از این نیز تذکر دادند. روزنامه اصلاح به نقل از مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که وی روز گذشته طی نشست سال پیش رو را سال موفقیت حتمی نیروهای امنیتی افغان خوانده است. در مطلب آمده که محمد حنیف اتمر گفته است که در سال آینده دشمنان افغانستان با شکست روبرو خواهند شد و برنامه های مهم انکشافی و اصلاحی نیز در این سال تطبیق می گردد. در مطلب به نقل از آقای اتمر آمده است که شورای امنیت ملی افغانستان پلان تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را پس از ارزیابی دقیق منظور خواهد کرد. در مطلب از قول مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده که یک بورد نیز در این زمینه کار خواهد کرد و تعیین افراد مناسب در رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی نیز از کارهای اساسی این بورد خواهد بود. روزنامه دولتی انیس در سرمقالش گفته است که وزارت دفاع امریکا در گزارش تازه‌اش که به کنگره این کشور ارائه کرده نوشته است که نیروهای امنیتی افغان در مبارزه با تروریسم به حمایت و کمک ایالات متحده و کشورهای جهان نیاز دارد. سرمقاله نویس میگوید که در این گزارش آمده است که توانایی های نیروهای امنیتی افغان بالا رفته، اما در این بخش به همکاری های بیشتر ضرورت دارند. و روزنامه ویسا مطلب را در مورد حمایت علمای دینی ولایت کندهار از نیروهای امنیتی افغان به نشر رسانده است. در مطلب به نقل از علمای دینی و رؤسای قومی این ولایت آمده است که نیروهای امنیتی افغان پاسبانان مردم هستند و حمایت از آنان مسئولیت علمای دین و همه مردم است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز از اختطاف یک کارمند این سازمان از سوی افراد ناشناس در افغانستان خبر داد. احمد رامین ایاز، سخنگوی این سازمان در افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که افراد ناشناس مسلح یک کارمند این سازمان را حین مسافرت از قندوز به شهر مزار شریف اختطاف کرده اند. همکارم فرشته جلالزی با آقای ایاز مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که این واقعه چگونه رخ داده است؟
کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهرهای مزار شریف قندوز زمانی که اینا سفر میکردن دو موتر بودن، شماره از همکارای ما را یک گروه از افراد مسلح ناشناس توقف دادن و یک کارمند مرد از همکارای ما را با خود بردن و سایر همکارای ما را رها کردن. در مورد مسئولیت همکار ما جدا نگران هستیم و ما تلاش میکردیم بدانیم که دقیقا چی اتفاق افتاده و اینکه همکار خود را به صورت مسئول و بدون پیروشت رها کنیم. در حال حاضر ما با مقامات مختلف در تماس هستیم تا همکار خود را به صورت مسئول رها کنیم. این موضوع را ما با خانواده همکار ما شریک ساختیم.
شما در حکومت افغانستان با کدام ادارات تماس گرفتین که به خاطر رهایی از این همکارتان کار کنن یا اینکه خودتان این مسئله را دست دارین؟
خب در حال حاضر برای ما رهایی همکار ما، رهایی مسئول همکار ما حق اولویت داره. به این خاطر ما نمیخوایم جزئیات بیشتر بدیم، چون ما با سطوح مختلف به تماس هستیم. در حال حاضر به خاطر از اینکه ما چطور بتانیم همکار ما را به صورت مسئول و بدون خیر شر رها بسازیم، به خاطر از این و نمیخوایم که جان از اینا را در خطر بندازیم، به خاطر از این ما از رهایی هر نوع جزئیات در حال حاضر خودداری میکنیم و در صورت که معلومات بیشتر به دسترس ما قرار بگیره ما حتما برایش مشارکت کنیم.
یعنی این بار اول است که یک همکار شما اختطاف میشه یا پیشتر از این هم این رقم واقعات رخ داده؟
خب نخیلی بار اول نیست که همکارای ما اختطاف شده. در گذشته هم مثل اتفاقات افتاده. تلاش ما این بوده که چون کمیته بین المللی صلیب سرخ منعی که یک نهاد مستقل بی‌طرف و غیر جانبدارانه و نزدیک به 3 سال میشه در افغانستان کار میکنه، ما همواره تلاش ما ایست و به طرفهای درگیر میگیم که برای نهادهای بشری اجازه داده شود با اینا با وجه احسنشان خدمات خود به خاطر حمایت از افراد ملکی انجام بدن.
همکارای شما بر کار میرفتن، چرا میرفتن مزار؟ ایره شما گفته میتونین؟
ما در افغانستان همیشه در ولایات مختلف کار میکنیم، در جایی که هیچ نهاد دیگه کار نمیتونه کرده در اونجا کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همیشه کار میکنه. به این خاطر به خاطر کاری بودی سفر کاری بوده.
و شما فعلا در افغانستان فعالیت هایتون چی است؟
کارهای مختلف در افغانستان انجام میدیم، از جمله خدمات صحی ما انجام میدیم. مثلا شما اگر بچیان باشین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شفاخانه میرویس حوزوی میرویس در قندهار ما را ما حمایت جدی میکنیم.
احمد رامین ایاز، سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ، درباره اختطاف یک کارمند این مؤسسه در شمال افغانستان معلومات داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد روی اعزام فوری ناظران این سازمان به شرق شهر حلب سوریه فیصله کرد. سفیر فرانسه در شورای امنیت هنگام تصویب این قطعنامه گفت هدف از اعزام ناظران به شرق حلب جلوگیری از جنایات است که از سوی وفاداران رژیم بشار اسد صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه اعزام ناظران این سازمان به شرق شهر حلب سوریه را تصویب کردند. در این قطعنامه خواسته شده تا بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به صورت فوری از بشار اسد رئیس جمهور و سایر گروه‌های دخیل در بحران سوریه بخواهد تا زمینه رفت آمد ناظران سازمان ملل متحد را فراهم کنند. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز گفت انتقال هزاران تن از گیرمانده‌ها از شرق شهر حلب از اساسی‌ترین موارد قطعنامه دیروزی است.
Getting these monitors in to eastern Aleppo.
رساندن ناظران به شرق حلب به وسیله بسها و انتقال ده ها هزار تن از مناطق محاصره شده که خیلی کوچکند و ده ها هزار تن در آن جاها بسر میبرند از موارد کلیدی تطبیق این توافقنامه است.
That urgent implementation of this resolution is everything.
در این قطعنامه شورای امنیت همچنان خواسته شده تا تمامی جوانب دخیل در سوریه زمینه انتقال کمک های بشری و صحی را برای کارمندان سازمان ملل متحد در تمامی مناطق سوریه فراهم کنند. بشار الجعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد دیروز گفت که حکومت کشورش توافق کرده تا افراد مسلح با خانواده هایشان از شهر حلب بیرون برده شوند. با گفته وی کسانی که اعضای خانواده تروریست ها به شمار می روند باید از حلب بیرون ساخته شوند و در محلاتی که در دست حکومت قرار دارد جا به جا شوند. در این میان حکومت فرانسه هشدار داده که نیروهای حکومتی وابسته به بشار اسد در جریان تصفیه شهر حلب جنایت های جنگی را مرتکب شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است می گوید چندین بس که در آن هزاران تن سوار بودند دیروز از مناطق محاصره شده شهر حلب به غرب این شهر منتقل شدند.
همکارم از انکشافات افزای سوریه گزارش میداد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت دوم برنامه این ساعت و پروگرام های هفتوار هوای تازه، وزن و زندگی و گزارش هم از افزای بیجار شدگان داخلی در جوزجان داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیروز از طالبان مسلح خواست تا با پروسه صلح یکجا شوند. منشی عمومی ناتو میگوید با شورای مشترک روسیه در مورد امنیت افغانستان صحبت خواهد کرد. مسئولان امنیتی ولایت کندوز تایید میکنند که 3 تن از کارمندان صلیب سرخ از سوی ربایندگان رها، اما 1 تن آنان که تبعه خارجی است در بند این گروه باقی مانده است. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت‌داری خوب تاکید می‌کند با جلوگیری از واردات ادویه‌جات بی‌کیفیت باید زندگی میلیون‌ها تن را از مرگ در کشور نجات داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید یک گردهمایی میان او و همتایان ترکی و ایرانیش درباره سوریه امروز در مسکو ادامه خواهد یافت. هیئت انتخابات آمریکا انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور این کشور را نهایی ساخت و فشار برخی از دموکراتان در لحظات اخیر برای زیر تاثیر قرار دادن اعضای این هیئت را رد کرد. پلیس برلین میگوید در نتیجه تصادم یک موتور لاری در بازار مزدحم جشن کریسمس که شب گذشته در این شهر رخ داده است، حداقل 12 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. و اتحادیه اروپا تحریم‌هایش را بر روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرد.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. می‌بخشین به مطالب برنامه ادامه می‌دهیم. تعداد از خانواده‌های فقیر و بیجا شده در شهر شبرغان توزیع مواد کمکی از سوی ادارات محلی جوزجان را غیر عادلانه خوانده شکایت دارند. این خانواده‌ها که تعداد زیادشان را خانم‌های بی‌سرپناه و نادار سرپرستی می‌کنند از عدم توجه مقامات محلی شکایت دارند، اما مقامات وعده می‌دهند که به مشکلات این خانواده‌ها به زودی رسیدگی خواهد شد. عالم رحمانیار از منطقه گزارش می‌دهد.
در حالی که با آغاز فصل زمستان تا به حال چندین بار از سوی ریاست‌های عودت امور مهاجرین، ریاست حوادث و مؤسسات دیگر برای خانواده‌های بی‌جاشته و آسیب پذیر مواد کمکی و پول نقد توزیع گردیده است، شماری از خانواده‌هایی که از این کمک‌ها مستفید نشدند شکایت از توزیع غیرعادلانه مواد کمکی دارند. یک خانم نابینا که 4 طفل قد و نیم قدش را در بغل گرفته به خاطر شکایت به دفتر معاون والی جوزجان مراجعه کرده بود، به رادیو آزادی گفت که پدرش او را چند سال قبل به عقد نکاح یک مرد سال خورده در آورده و شوهرش حالا از پا افتاده و از زیر صندلی خیستن نمی تواند. وی که از دو چشم نابینا است از دولت می خواهد برایش کمک شود.
من کنید دنیا را دیدم، نیست دیوانه، نیست رفید، همه صدای شما می آید، شما دیدم هیچ قوم خیش ندارم، هیچ یک خدای پاک است،
من میگه پدر چرا دستی داد میگه؟ نمیدوت میگه خودش که دیگه بود میگه اینوال میگه خودت میگه بریز خورا کش کن اومده که اینوال دمو سامنه دید تو خواست که میگه بیرو بارا این من خونک میزده یکی بلال سایی که 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 یکی بلال اینوال در خانه ما این نیه زوم هست نیه آو هست نیه در امون بارفی گریان کرد یک جوی رفتیم یک نفر یک نیم پیش پیش کنداد بولم در بوده خلاص کرد.
این خانواده نه تنها در معرض تهدیدات چون گرسنگی و سردی زمستان و مشکلات ناداری و عدم سهولت‌های صحی قرار دارد، بلکه زندگی این خانواده با 4 طفل را برایشان متوجه ساخته است. شاگل خانم فقیر و بی‌بضاحت دیگری است که می‌گوید مواد کمکی که از سوی ادارات محلی و مؤسسات برای بیجا شده ها و خانواده های فقیر و بی‌بضاعت توزیع می شود عادلانه نبوده و این مواد ها برای افراد و اشخاص واسطه دار توزیع شده است. این خانم و نمایندگی از دیگر خانم های فقیر و نادار گفت
کسانی که در جنگ فرار کرده آمده در ولسوال خوشتپک و ولسوال دزاب خودت هم خبر داری دیگر دولت باشه گوش کنه صدای ما بشنوه بس خانه در اطماله این آوات هست والد امضا میکنه عمر میته رسد ماجرین هیچ گوش نمیکنه بررسی نمیکنه اینا را چرا که گوش نمیکنه اینا چرا که تربی نمیکنه چرا که سایل نمیکنه چرا مسلمان نیست اینا انسان نیست اینا می آوارا نیست اینا می دربدن نیست یک خانه دو پامل ششتا یک خانه سه تا پامل ششتا.
در همین حال مقامات محلی جوزجان نیز این مشکل را تایید میکنند اما میگویند به زودی این مشکل حل خواهد شد. انجینیر عبدالرحمن محمودی معاون و سرپرست ولایت جوزجان میگوید در افغانستان تفکیک مستحق و غیر مستحق یک چالش بزرگ است و حل آن خیلی ها دشوار است. سرپرست ولایت جوزجان با آن هم گفت
ولی ما میپذیریم که در قرار که گزارشات که بر ما رسیده بود یک سلسله بی‌نظمی در قسمت توزیع مواد مساعدتی یا کمکی وجود داشت و نمایندگان سازمان های بین المللی بر مقام ولایت مراجعه کرده بود. مقام ولایت برشان وعده سپردم از نام ولایت که ما این کمبودی که وجود داره یک کاستی و ناقصه که در قسمت تثبیت هویت مستحقین و غیر مستحقین این انشاءالله من رفع میکنم.
عالم رحمانیار از مشکلات بیجا شدگان داخلی در جوزجان گزارش میداد. دوستان عزیز با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز و شنونده های گرامی سلام. با تاسف در این اواخر روز بر وسط بیکاری بین جوانان بیشتر شده است. وضعیتر جوانان ما از چنین وضعیت شاکی هستند و رنج میبرند. بیکاری چیست؟ آیا دولت به این معضل اساسی توجه جدی دارد؟ در حقیقت می توان بیکاری را یک معضل بزرگ فراراه جوانان دانست. شمار زیاد از جوانان پس از فراغت از پنتون‌ها بیکار می مانند و تعداد اندک آنان هم به اساس روابط در ادارات دولتی برای کار جذب می شوند. در برخی موارد جوانان پس از فراغت از پنتون‌های کشور به دلیل فقر و بیکاری مجبور به مهاجرت می شوند. زلاد احمدزه یکی از محصلین پنتون کابل می گوید.
قسمی که همه با میفهمه وظیفه پیدا کردن در شرایط کنونی بسیار یعنی شامل پروژه های بسیار جنجالی میشه که باید بریم پروژه های را پیش ببریم و اگر در صورت که ما در پشت خود پشتیوانه داشته باشیم قسمی که همه میفهمه که پشتیوانه کدام پشتیوانه مقصد مسلک در اون صورت امکان داره که این پروژه ها با ما آسان شوه. خواست ما از دولت من هست یک جوان افغان جوانی که در شرایط بسیار ضیق و مشکل تاثیر خود پیش بردیم و در مراحل پایانی شستم این است که به من فرصت های کاری مناسب داده شوه و همچنان او پروسه هایی که شامل بعضی از مشکلات میشه که جامعه افغانی ما امراش روبرویسته او را باید آسان تر بسازه.
خب جوانان عزیز، گزارش که در این مورد با شما تهیه کردیم همکارم فوزیه نوری به شما به خانش میگیرد.
بیکاری یک پدیده نامیمون اجتماعی بوده که پیامد آن فقر، بدبختی و انحرافات اخلاقی است که یکی از وظایف اساسی و مبرم دولت هاست که با برنامه ریزی های استراتژیک این پدیده نامیمون را به گونه اساسی از بین ببرد. جوانان میگویند که در سالهای اخیر کارهای اساسی و زیربنایی که بتواند وضعیت جوانان را بهبود بخشد انجام نشده است. با گفته محمد علی، یک تن از فارغین پوهنتون که در اداره ها مسئولی که در رأس قرار دارد، خیش و قوم خود را جمع میکند و برایشان وظیفه میدهند. اما جوانانی که کسی را نمیشناسند بیکار و بیروزگار باقی میمانند.
ما در بخش کاریابی بسیار مشکل داریم، نه تنها ما، بسیار هم از جوانای ما در قسمت کاریابی بسیار مشکل داره. در دفاتر دولتی اکثرا و معمولا به اساس روابط سیاسی، به اساس شناخت و به اساس دوست انتخاب میشه، به اساس لیاقت انتخاب نمیشه. این بسیار یک چالش و یک بحران بزرگ است برای همچون جوانای مثل ما. وریم خود ما در بخش پراکتیک رفته بودیم و برای کاریابی رفته بودیم، ما دیدیم بسیار زیاد تبعیض است.
وزارت کار و امور اجتماعی در این راستا نسبت به سایر وزارتخانه ها از لحاظ وظیفه قانونی مسئولیت زیادتر را به عهده دارد. این وزارتخانه ها باید در راستای برنامه ریزی و هم در جهت تطبیق آن در نهادهای مربوطه با جدیت و قاطعیت و شفافیت عمل نماید، تا هنگامی که موضوع مشکل بیکاری در جامعه و به خصوص برای جوانان بیکار و سرگردان این کشور برنامه ریزی و اقدام مسئولانه صورت نگیرد، نمیتوان چشم انداز روشن و قابل اعتمادی را برای ثبات سیاسی و اجتماعی انتظار داشت. عبدالفتاح اشرت احمدزی، مشاور مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی، گفت به خاطر کاهش سطح بیکاری بین جوانان، برنامه های را مانند با اعلان گذاشتن بست های خالی، سپردن کار به اهل کار و فعالیت های سکتورهای خصوصی را راه اندازی نمودند.
پروسه دیگر که دولت افغانستان بسیار جدی سر ازو کار کرد، مسئله ویزی کار بود که ما بتونیم از کشور خارجی ویزی کار رو بگیریم تا از اون طریق هم یک تعداد بزرگ از جوانای خود را به کار مسئول بسازیم و اونا برن به شکل قانونی نه غیر قانونی. شما حال سر صدا رو میشنوید که یک رقم بزرگ از جوانای ما که سرمایه بزرگ از کشور ما بودن که اونا خود فرار کردن رفتن از کشور، که یک ضربه را که ما جوانای خود را از دست دادیم. از یک طرف اینا هر کدامشان حداقل پول را که با خود بردن، یعنی با یک چالش عمده اقتصادی هم مواجه شدیم. یعنی مشکلاتی چالش‌های بود که ما خواستیم میره یک جنبه قانونی بدیم. نه خیر، شما از اون طریق نرین. دولت افغانستان به شما تلاش در مخصوص وزارت کار و امور اجتماعی ملاقات بسیار دوامدار می فعلا هم هر روز ایمیلای که تبادله میشه با کشورهای بیرونی و مخصوصا کشور عربستان، که ما ان شاء الله این مرحله مبسوط نزدیک شده، امیدوارم به این فرصت ما تفاهمی امضا بکنیم با کشور عربستان که تابوت نیم رقم بزرگ از جوان ما به خاطر کار کردن به کشور عربستان برن و اونجا مصرف کار شون.
همچنان آقای احمدزی اضافه نمود که بر علاوه این که به جوانان باسواد و تحصیل کرده زمینه کار را فراهم می نماییم، برای اشخاص و افراد کم سواد هم برنامه هایی را داریم.
برای افراد که بی سواد هستن، دولت افغانستان و مخصوصا وزارت کار و امور اجتماعی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را براشون ایجاد کردیم. اونا می تونن در اونجا مراجعه بکنن و یک مدت که به شکل دوره‌ای که مثلا در حدود 6 ماه بالای از اونها کار میکنیم و یک حرفه را براشون میآموزونیم که بسیار مهم است، حرفه‌ای را که خود از اونها خوش می‌داشته باشن. مثلا کس خوش داره که باید برقی شه و کس خوش داره که یک نردبان بسیار خوب شه. این تمامی پروسه براشون اونجا عملی میشه، یعنی 7 رشته مختلف چیزی که نیازمندی جامعه است اون را ما براشون اونجا آماده ساختیم و اونا میتونن از این چانس خود استفاده بسیار خوب را بکنن. این فعلا هم در حدود 170,000 تن، یعنی 170,000 نفر که ما فارغ دادیم، بیشترین از اونا، یعنی گفته میتونم که در کل حتی اینا به وظایف گماشته شدن، یعنی چانس کار برشون زیادتر است.
ناامنی، بیسوادی، بیکاری، فساد، اعتیاد به مواد مخدر، عدم آگاهی اجتماعی از حقوق جوانان و استفاده ابزاری از جوانان از چالش‌های عمده دیگر فراراه جوانان عنوان شدند. در حال حاضر میلیون ها جوان در کشور بیکارند و دولت به تاریخ 17 قوس سال 1395 برای حل این مشکل برنامه ای را راه اندازی کردند تحت نام تشویق جوانان، برگزار شد که در این گرد همایی جوانان محمد اشرف غنی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان چنین گفتند:
اداره در 2 سال 6 سال جوانتر شده به سوت اوسط و روز به روز انشالله جوانتر خواهد شد. اما در پهلوی است، ما باید یک اقتصاد مرفه ایجاد کنیم و مدیریت اقتصاد به دست شماست.
احمد داود نورزی معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان که مسئولیت برگزاری این برنامه را به عهده داشت گفت که هدف این برنامه تشویق جوانان دارای تحصیلات عالی برای کار کردن در حکومت می باشد. آقای نورزی در رابطه با شفافیت این پروسه چنین گفت:
این پروسه قسمی است که در قدم اول آن ده افراد و جوانان خود را راجستر یا ثبت نام می کنند. بعد از جمع‌آوری سی‌وی هایشان آن را تجزیه و فیلتر می کنیم که چقدر جوانان ما لیسانس و چقدر ایشان ماستری دارند و بعداً به خاطر ارزیابی دعوت میکنیم. بعد از ارزیابی یک تیم 5 نفره را میخواهیم. این تیم به شکل پروژه کار میکند و ما در اینجا 3 کمیته 10 یا 12 نفری را داریم که این گروپ ها را نظارت میکنند و بسیار مشکل است که در پروسه ما واسطه پذیرفته شود. تقریباً 3 ماه پیش وقتی که این پروژه را آغاز کردیم 5000 سیوی به ما رسید و حالا که پروژه اصلی را آغاز کردیم در حدود 4000 سیوی به ما ارسال شده است. هدف ما این است که در 6 ماه از 100000 الی 200000 سیوی را جمع‌آوری کنیم و به 10000 جوان فرصت‌های کاری را مهیا سازیم. ما به آنها چانس می دهیم که به حکومت بیایند و حکومت را بسازند. وقتی که حکومت ساخته شد، باز ما می توانیم سکتور خصوصی را هم تقویه کنیم و تمام چیزها را بسازیم.
مینه کوچی یکی از اشتراک کننده های این گرده همایی با برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که از ایجاد این گرده همایی خوشبین است.
و خیلی خوشحال هستم چون رئیس جمهور امروز تایید تشریف داشتن و اونا آمدن و به ما یک روشنی بخشیدن و ما جوانا زیاد ضرورت داریم، به کار ضرورت داریم و جوانای خیلی هستن که لیسانس هستن، فاکولته خلاص کردن، بیکار هستن و همین بیکاری است که جوانا رو میرن به فحشا، رو میرن و یا خارج از کشور میرن و امروز خیلی به ما خوش گذشت.
اما ایمل مرزایی اشتراک کننده دیگر از محفل انتقاد کردن میگوید که از گفتن شعارهای مسئولین خسته شده و از دولت مردان خواستار کارهای عملی در این زمینه است.
اداره امور حقوق مداخله در سیستم مقرری را نداره، باید بیشتر شفاف سازی پروسه در ادارات دولتی کار صورت بگیره. همی خود همی برنامه را ببینیم، این برنامه باید مشخصا روی همی پروسه صحبت میکرد، صحبت های رئیس جمهورم و کسانی که این برنامه را ترتیب کردن، ولی ما صحبت ها را دیدیم که به جاهای دیگه کشان نشد و باز هم مثل گذشته فقط شعار دادن که جوان ها نور چشم ما هسته، جوان ها سرمایه کشور هسته. این گپ های بسیار واضح سیره همگی میفهمن. بیاد در اقدام عملی شما چیسته؟
تاج محمد اکبر، کارشناس امور اقتصادی، در رابطه با برنامه تشویق جوانان گفت که بجای همچو برنامه های سمبولیک بهتر است که پروگرام های عملی را راه اندازی نمایند. با باور وی این قسم پروگرام ها راه های قانونی ندارد و هیچ دردی را دوا نمی کند.
پلان کتر هشی با اساس پروژه
وقتی که یک پلان مدون به اساس یک پروژه طرح میشه، زمان آغاز پروژه، ختم پروژه، مصارف پروژه، منابع تمویل کننده پروژه از هر نگاه باید دیده شود. اگر این قسم نباشه، این حرکت ها عوام فریبان است. مسئولین هر روز بندها و سرکا را افتتاح میکنند، اما اگر این دستاها به اساس یک استراتژی، به اساس برنامه ریزی و پلان مدون نباشه و ارگان های تطبیق کننده و یا وزارت خانه های سکتوری مکلفیت و وجه تطبیق کننده او را پیدا نکنند، این همه کارها شکل سمبولیک دارند. برای جوانان و افراد و اشخاصی که قوی کار یک مملکت هستند، این محافل به جز ضایع وقتشان و مصرف پول کدام فایده دیگه ندارد.
خب جوانان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم و به این نتیجه می رسیم که کار و کوشش اساس زندگی انسان است و هر جامعه در نتیجه تلاش افراد به درجات عالی پیشرفت و ترقی می رسد. دولت طبق قانون مکلفیت دارد تا زمینه کار را به جوانان مساعد سازد و جوانان هم با تلاش و پشت کار خود می توانند از مشکلات بیکاری خود را نجات دهند. تا هفته آینده، شب و روزتان خوش.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندگان گرامی سلام بر شما. همواره سلامتی تان را امیدواریم. در برنامه کنونی زن و زندگی بر یکی دیگه از خشونت ها علیه زن که ناشی از راهیابی در فضای مجازی است درنگ می کنیم.
مرا اخطار می دادینیم عکس تم میرم در جای اینترنتی می اندازم.
شبکه‌های اجتماعی زن‌ها را در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند.
برای یکی از ماده‌های قانون منع خشونت علیه زن نیز پرداخته خواهد شد.
آیا از قانون منع خشونت علیه زن چیزی می‌دانید؟
شخصی که مرتکب آزار و اذیت زن گردد حسب احوال به حبس قصیر که از 3 ماه کمتر نباشد محکوم می‌گردد. 2. هرگاه جرم مندرج فقره 1 این ماده با استفاده از موقف مقام ارتکاب یابد، مرتکب حسب احوال به حبس قصیر که از 6 ماه کمتر نباشد محکوم می‌گردد. جزء اول و دوم ماده 30 قانون منع خشونت علیه زن.
از گذشته ها تا به حال بسیاری از زنان افغان از روبرویی با خشونت های مختلف در عذاب بودند، اما با تغییر شرایط زندگی و رشد در تکنولوژی به خصوص در کشور ما و دسترسی بیشتر از 1 میلیون کاربران افغان به شبکه های اجتماعی، دامن خشونت علیه زن فراتر از خشونت های خانوادگی و خیابانی به فضای مجازی نیز کشانیده شده و قربانی های نیز گرفته است. پوهنتون مرلند آمریکا نیز در تحقیق در سال 2014 عنوان کرده بود که کاربران زن به طور متوسط 25% بیشتر از کاربران مرد با پیغام‌های تهدیدگر، فحاشی، پیغام‌های با کلمات رکیک و جنسیت زده و خشونت کلامی مواجه میشن. دست کم 87% کاربران زن با کامنت‌های جنسیت زده مواجه شده و تهدید جنسی دریافت کردند. و قربانیان این آزار نیز بیشتر زنان بین 18 تا 30 ساله بودند. امروزه در کنار مردان، زنان و دختران افغان نیز به خاطر به دست آوردن معلومات تازه، اخبار و تماس با دوستان از صفحات اجتماعی مانند وایبر، اینستاگرام، تانگو، اسنپ‌چت، فلکر، توییتر و بیشترین از فیسبوک استفاده می کنند. و بسیاری از کاربران زن در این شبکه ها به خصوص فیسبوک از مزاحمت هایی که در شبکه های اجتماعی بر آنها ایجاد شده شاکی هن. بسیاری از این زنان و دختران می گن بارها پیام های رکیک و تصاویر مبتذل از طریق پیام به دست آوردن. از این بابت بیاین در آغاز سخنان چند تن از دختران و زنان را بشنویم.
من حیث یک طبیعی کشور نمیتونم به طور شاید و بایدش از فیسبوک استفاده کنم. اگر من عکس اصلی خود یا نام اصلی خود، مشخصات اصلی خود فیسبوک درج کنم، از سوی طبعاً در افغانستان استفاده نادر صورت میگیرد. بالا عکس این کامنت ها میمانند، همیشه میخواین زنها را مورد اذیت آزار قرار بدن، توهین میکنن، برش فحشا میگن، و از این خاطر ما نمیتونیم که آزادانه از فیسبوک استفاده کنیم.
درست از بعض از مردا از طریق رسانه اجتماعی خانوما را اذیت و آزار میتن، عکس روان میکنن یا نوشته های بسیار خراب روان میکنن، عکس های خود همراهشان تک میکنن، مسیج های خراب روان میکنن، اما بعضی از خانوما هم هستن که همین عکس های مبتذل انداختن، نوشته های بسیار خراب انداختن که جلب توجه میکنه مردم. باید قسم از فیسبوک استفاده کنن که داخل چوکات باشه، به خاطر که نمایندگی از شخصیتش میکنن.
بسیار گپا در فیسبوک هست، اگر برد آدم داخل فیسبوک شد وقتی گپای طرف پیدا میشه و بسیار آزار و اذیت میشه میخوانم و بسیار کم از فیسبوک استفاده میکنم. تعدید خواهم میشه چی در فیسبوک باشه چی بدون فیسبوک.
صدف محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی به خاطر کسب معلومات از فیسبوک استفاده می‌کند. حساب فیسبوک قبلیش را که بیشتر از 3 سال فعال بود بسته و بعد از مدت به اسم مستعار صفحه تازه بر خود ساخته. باقی توضیحات از خودش بشنوین.
یادم فیسبوک مرا هک کرده بود. چیزایی که من در فیسبوک شیر کرده بودم مرا گرفت و مرا تهدید می‌کرد، میگفت که اگر تو امرایم نباشی عکس تا در پیجای اینترنتی میندازم تا کلگی ببینن. تا گفت اکسایت تغییر میتونم با کسایی که خودم خواسته باشم تو را یک جای میکنم. زنگ میزد مرا اختار میداد که میتونم تو را اختطاف کنم، در روی تیزاب بندازم. یعنی من شوا خو نداشتم، کاملا از زندگی خود دل سرد شده بودم.
در بسیاری از حالات زنان به دلیل ترس از عواقب اجتماعی مایل به گزارش دهی ارتکاب خشونت سایبری علیه خود نیستند. به گفته صدف او با تغییر نمبر موبایل و بود و باش موقتی به خانه اقارب نزدیک خواست نقش پای از خود به جان نگذاره و از تهدیدهای طرف مقابل در امان باشه، اما از لحاظ فشار روحی از تنگنای خردکننده در گذر بوده است.
فقط درس خواندن به بسیار ترس می رفت و هم تو پس می آمدم. چند وقت در خانه کاکایم شان، خانه خاله مزیتر، خانه مادر کلانم می بودم تا که گفتم باشی یک کمی مرا گم کنه. نمره تلفن ما تغییر دادم و خب اصلا از فیسبوک دیگه استفاده نکردم تا یک مدت را.
منیره یوسف زاده فعال حقوق زن نیست و گفته خودش حدود 5 سال است که از فیسبوک بیشتر بر انعکاس افکارش در راه مبارزه با باورهای غلط و زن ستیزانی جامعه استفاده می کنه. او نیز بارها بر علاوه دریافت پیام های رکیک و عکس های مبتذل از طریق پیام، صفحه های جعلی به نامش ساختند و در صفحات ساختگی عکس هایش را منتشر کرده توهین و تهمت کردند. او بیشتر از مردان بی سواد از جوانان به اصطلاح روشن فکر و تحصیل کرده شاکی است که در انتقام گیری از زنان کارا در عرصه های مختلف پیش قدم ترند.
واقعیتش هیچ وقت از ناامنی فیزیکی نمیهرم، ولی آن چیزی رو که بیشتر نگران او هستم امنیت روانی هست. پیرمرد بی سوادی که دسترسی نداره به اینترنت، او شاید در محدوده خیلی کوچک یک زن را مورد قضاوت قرار بده، ولی جوان با سواد تحصیل کرده ما که در پوانتون درس خونده، او میآید در شبکه‌های اجتماعی انواع صفات میسازه و کوشش میکنه زنها رو در عرصه‌های مختلف بدنامی بکشاند. زنی که در عرصه اقتصادی کار میکنه، زنی که در عرصه سیاسی کار میکنه، یا زنی که در عرصه اجتماعی یا رسانه‌ای کار میکنه. چندین بار خودم مورد تا حمله شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتم. در یک پستی مرا تگ کردم، سعی کردم دیدم در اون پست عکس ما گذاشتم، یک اتهام بلند بالای اخلاقی را به من زدن به خاطر که مرا بیشتر رنج بدن مرا تگ کرده بودند. تنها کاری که کردم اینو ریموو تگ کردم، چرا که من میفهمیدم که این جامعه از من دفاع نمیکنه.
گفتنی است خشونت آنلاین علیه زنان در جامعه خشونت پنهان هم محسوب میشه، چرا که عاملان میتونن پشت هویت‌های ساختگی پنهان شوند و هر زمانی که بخواین زنان را مورد آزار و اذیت قرار بدن. در این مورد سخنان را از استاد ضیاءالحق شمس، روانشناس افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوین.
این حالت ها معمولا در کشور مثل افغانستان به نظرم زیاد جدی و زیاد غیر عادی دانسته نمیشه. ما تعهد اجتماعی ما بسیار کمتر است و از ضربه زدن و لطمه زدن روانی در مقابل همدیگر بیشتر داریم، چه در مقابل کودک ها باشه، چه در مقابل زن ها باشه. از جهات مختلف میدان صدمه های روانی ایجاد بکنه. مهمترین نوعش سرخوردگی ها و انزوای اجتماعی هست. یک زن حتی در آزادی های شخصی خودش با مشکل روبرو میشه از نظر روانی. کنترل روابط از دست میبره، رابطه با برادرایش زیر سوال میره پیش خودش، یعنی دیگرا فکر میکنه که ای از طریق فیسبوک رابطه داره با دیگرا و این رابطه ها منفی تعبیر میشن. در این رابطه ها، رابطه های نزدیک خویشاوندی و خانوادگی، همه اینها فشار وارد میکنن. این یک نوع مسئله هست. در فضای اجتماعی، در مثلا در محله های کار، فکر میکنن که حیثیتتون زیر سوال میره. مثلا یک مادر وقتی نمیتونه خودش به نام خودش آیدی داشته باشه، به نام بچه‌ش جور میکنن، خب این فشار جامعه رو نشون میده که از این جامعه عکس میشه پس دوباره به جامعه. نقش زن در این جامعه کاملا تخریب شده و درست تعریف نمیشه. به نظر من اگر بتونیم از طریق خانواده های مشکل حل بکنیم، پدر و مادر در قسمت رول بسیار خوب دارن.
و اما مراجع مسئول در افغانستان برای جلوگیری از مزاحمت های اینترنتی که با نسبت دادن اتهامات ناروا تلاش میکنن شهرت دختران و زنان را خدشه‌دار ساخته و دیدگاه مردم را نسبت به آنها تغییر بدن، چی کار خواهند کرد؟ انجینیر سید احمد شاه سادات، معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، با توضیحات.
خدمات سوشل میدیا و مثلا فیسبوک است در جهان خارجی است، فیسبوک جور کرده، هر کس حق داره که اکانت فیسبوک داشته باشه. ما او را کنترل کرده نمیتونم. مثلا از نگاه مستعار اگر کسی داخل میشه، میتونیم که اکانتایشان را بلاک کنیم. در اینجا ما یک ریاست ایتی داریم که یا امرای فیسبوک در رابطه هستن، برایشان مکتوب روان میکنه که یادم خلاف از نرم استاندارد فیسبوک مردم اذیت میتن، بعضی اکثر وقتا ای بلاک شدن. در فیسبوک بس کسی که اکانت جور میکنه، استعمال کننده فیسبوک خودش کنترل کرده میتونه که کی در صفحهش چی نوشته کرده بتونه. اگر میبینه که کسی برش اذیت میده، اونم را بلاک کنه، اما چیزی که زشت نوشته میکنه او را دلیت کنه، تا که یک جامعه به طرف سالم رفته نباشه. این مشکلات هست دیگه.
نادیه هاشمی، سرپرست ریاست امنیت سیستم های معلوماتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، میگه قضایای مبنی بر آزار و اذیت زنان و دختران را داشتن که با آن رسیدگی نمودند. او میافزاید که سالهای قبل در افغانستان بر جرایم سایبری و معاملات الکترونیکی قوانین وجود نداشت، اما در اواخر بر کاهش، جلوگیری و مجازات مجرمین که با استفاده منفی از شبکه‌های اجتماعی الکترونیکی مانند تهمت، تهدید، استفاده از حساب‌های جعلی بر زنان و دختران مزاحمت می‌کنند، کار را آغاز کردند.
ما از طریق سیستم نکسای ما ایر برای انداخته شده که از این طریق ما میدانیم که ترافیک اینترنت داخلی خود کشور ما را فلتر بسازیم. بخش دیگه را تمام کارش خلاص شده، یعنی پروژه فورنزیک لب ما. از این طریق ما میتونیم سایت ها را لابراتوار کنیم و همچنان خوشبختانه قوانین جزای الکترونیکی خود قوانین جزایی افغانستان مرتبط شده و قوانین معاملات الکترونیکی ما هم خلاص میشه. فعلا قضایایی که بر ما میآید تا حد امکان که ما دسترسی که داریم قضایا را حل بسازیم.
خانم هاشمی برای زنان و دخترانی که از صفحات اجتماعی استفاده میکنند بعضی از راهنمایی های دیگر نیز دارند.
در قسمت امنیت سیستم خود بسیار زیاد کوشش کنند، چی این امنیتش سیستمش کامپیوتری باشه چی موبایل باشه، از طریق صفحه اجتماعی که داره کوشش کنند تا حد زیاد امرای اشخاصی باشند که بشناسیشان. اینا کوشش کنند که از اسمای مستعار استفاده کنند و معلومات خود در فیسبوک داخل نسازند، چی کاریش باشه چی شخصی باشه. لینک هایی که برشان میام ویدیو میتونن لینک کپی کنن در خود براوزر خود از اون طریق ببینن، مگر بالای لینک کلیک نکنن. ویروس ها قسم است که در تصاویر در ویدیوها در لینک ها جابجا میشن. با مجردی که خانم بالای همین لینک کلیک میکنه بسته سیستم از این ویروس میگیره و بسته سیستم از این به پیش از اون نفری که میخواد پیش از اون میره.
گفته میشه خشونت علیه زنان و دختران در هیچ مکان مورد پذیرش نیست. از این رو موجودیت قانون در هر کشور و در همه ساحات زندگی لازمی و بارزش است. اما فکر میشه بر علاوه ضرورت قانونمند شدن استفاده از شبکه های اجتماعی الکترونیکی تا تغییر فرهنگ در جامعه ما، این قوانین مشکلات را کاملا حل نخواهد کرد. گفتنیست این آزار و اذیت ها باید در چارچوب خشونت علیه زن مورد بحث و رسیدگی قرار بگیره و برای حل این